یازده با سوره مبارکی توحید رادیو قرآن یک.
بسم الله.
سلام به دوستان عزیز، حال احوال شما چطوره؟ خوبین؟ سالمین؟ عالی؟ آماده؟ به همه اومدن؟ خیلی خوب. خانوما بچه گفتیم که این دوروبر آقایون نیستن، بی قبول. خب قول دادینا از اون قولا. خب سلام علیکم، ادیب هستم از تهران در خدمتون. امروز اومدم که اینجوری بیام پیشتون، یکم با هم اینجوری حال احوال کنیم و بعد برسیم به درس کار خودمون. خوبیم؟ هر از گاهی شما ها وبکم بگیرین، صحبت کنین، بگین حال احوالتون چطوره، چیکارا میکنی، برامو یکم تعریف کنین. امروز کیا دوست دارم وبکم بگیرم برامو تعریف کنم؟ شما؟ آره؟ بزن زینب بچرخونم کدوم بری باشه. خوبه. آهان، بهتر شد یکم. داره هی بهتر ترام میشه. بسیار خوب. خب اینه که بخوان امروز صحبت کنن، داوطلبانه وبکم بگن تا بهشون وبکم هم بدنیم. اول همه کی میخواد حرف بزنه؟ یک عدد نازنین ملکی داریم. ببینیم که دیگه کی. بفرمایید. سلام. خوبی؟ شما خوبی؟ چه خبر؟ از اون هفته تا این هفته چقدر نوشتجات و کارهای مختلف داشتین شما؟
از اون هفته که تا این هفته خیلی نوشتجات و نقاشی و کار دستی و چیزا داشتم.
خب بگو برام، کار دستی هم داشته؟
بله.
آها.
برای مثال من یه چند خلاصه از کتاب لحظه درنگ نوشتم، یه چند خلاصه از
آفرین. اول میخوای کدومشو بگی؟
اول خلاصه هایی که از کتاب لحظه درنگ نوشتم.
آها، نکته چندی والا؟
ما نکته جلوتر هستی ولی من خواستم یه مروری از نکات قبلم داشته باشیم.
خیلی. بریم با کمک و همراهی شما. بفهم.
جوگیر نشدیم. تمام افراد جهان معیارهایی برای کارهایی که انجام میدهند دارند. حال ممکن است آن معیارها نادرست یا صحیح باشد و یا طبق محیط اطراف و یا سبک زندگی دیگران آن معیارها را تغییر دهند. حال امتحان را در نظر بگیریم. چند گزینه که جواب درست آن سوال را میدانیم، اما گزینه دیگری نظرت را جلب میکند و آن گزینه برای جذاب میشود. آن گزینه اشتباه را انتخاب میکنی و نمره از شما کم میشود.
تم شد. یه ها ترمو دستی میکشی؟ آروم فرود بیا. نمیگی آدم یا با مخ میخوره تو شیشه ماشین؟ خب سلام به همه اینهایی که دارن سلام میکنن و عرض خوش آمد. ممنون. دوستان دقت میکنید به محتوای صحبتشون؟ نظری میخواییم بدین؟ این زیر بنویسید نظرتون چی راجع بحثشون، مربوط هست نیست، متنشون چطوره، خوبه؟ خب ادامه بدید. نکته بعدی میشه چی؟ من برم نکته بعدی. همه یا هیچ؟ سیاه که بشه، یه وقتایی صفر و صدی هم میگی. خب صفر و صدی نباشی. در خدمت شما.
من اول از جمله‌ای که شما گفته بودین شروع کردم. نادان را نمی‌بینیم مگر در افراط یا تفریط. این دو انسان ها فقط دو مورد را در نظر میگیرند و فقط به آن تکیه میکنند. برای مثال یا باید امتحان را 20 شوی یا بی‌ارزش و غیر قابل تحمل میشوی. فقط مداد نمره 20 در امتحانات نیست، بلکه باید در زندگی ما
من یه ذره زیادی رفتم جلو. نکته چند بود؟ اینجا که نبود. بگو ببینم نکته چنده؟ اینجاست. نکته هفت. خب اینم از این. بعد بخوای کجا بری الان؟
تحلیل داشته باشیم و موضوعات رو جدا از هم بررسی کنیم.
شما بفهم، بچه های دیگه هم کم کم بگن که آیا کلیپی درست کردن، آیا متنی نوشتن، آیا میخوان بگن واقعا به این نکته ها دارن عمل میکنن، کدوم نکته ها رو تو اطرافیانشون دیدن، تو رفتار خودشون داشتن، اینا رو برامون بگن. منم میخوام دیگه کم کم وبکم ببندم و اینا. خب
تحلیل داشته باشیم و موضوعات رو جدا از هم بررسی کنیم. وقتی اوقات کردی رو میبینی که تمام حرفا و مشکلهایش رو در یک نفس میگوید و امان نمیدهد تا طرف مقابلش بتواند به آن موضوع فکر کند و شاید بتواند راه حلی برای آن مشکل یافت کند. پس بهتر است که هر مشکل را جدا جدا بگوییم تا شاید طرف مقابل ما بتواند راه را یافت کند و بتواند با نظریه خود به ما کمک کند. پس ما در این بحث نتیجه میگیریم که فقط تونتون گفتن و تمام مشکلات را در یک نفس گفتن و یک صحبت گفتن مداد نیسته. درسته بعضی موقع وقت کم هستش و شما دوست دارید تمام مشکلاتتون برطرف بشه، ولی اجازه نمیدید که طرف مقابلتون بیان مثلا بعضی از اون مشکلات رو تحلیل کنه، بتونه راه حلی براش پیدا کنه. یا مثلا شما تون میگی و مشکلات رو پشت سر هم میگی، ممکنه بعضیاشو یادش بره و اصلا ندونه که چی هستش بخواد تحلیل کنه در ارتباط باهاش.
آره، چه اونایی که توی کلبه توی ارتباط بخوان ده ها حرف رو بزنن، ده ها مشکل رو مطرح کنن، چه اونایی که تو زندگیشون ده ها مشکل دارن ولی نمیان یکی یکی اینا رو حل کنن، اینا آخرش به نتیجه نمیرسن. شما به جای اینکه بیای بگی من ده تا مشکل دارم پس همه با هم کنسل، همه کارو تعطیل، یه دونه یه دونه شروع کن. حتی یه عبارتی هست میگن که شما شاید نتونی یک اتاق پر از گردو رو همه رو یهو منتقل کنی به اتاق اونوری، ولی اگه روزی یک مشت از این گردوها رو از اینجا کم کنی و به اون اتاق اضافه کنی، ببینی ظرف یه مدتی همه گردوها رفتن به اتاق بغلی. تو خیلی از برنامه ها، تو خیلی از کارا شما میگی که من داخل من مثلا 2-3 ساعت که وقت ندارم این کارو بکنم. من که یه کتاب رمان 300 صفحه یا نمیتونم بخونم. من که نمیتونم برم مثلا این زبان عربیمو خوب بکنم. 4 روز دیگه تو این کشور عراق رفتم، نبودم سوریه رفتم بتونم با چند تا مسلمان قشنگ حرف بزنم. پس هیچی. جوابش اینه که اگه 2 ساعت وقت نداری، خیلی بچه مهمه اونا که دارن یادداشت میکنن، عکس این دفتر قشنگاشونو برای ما بفرستن، دلون خوش بشه، گوش کنید برکن، بفرستید عکس حرفی که امروز نوشتید. و که اگر که چند ساعت وقت نداری، 5 دقیقه هم نداری، اگه 300 تا لغت عربی رو نمیتونی یاد بگیری، 4 تاش هم نمیتونی، به همون درس عربی مدرسه هم که بهتون دارن میدن میتونی بیشتر علاقه نشون بدی و بیشتر توجه کنی. میتونی به جای مثلا یه رمان 300 صفحه یه زندگی شهدا که مثلا 10 صفحه سو بخونی، اون 10 صفحه رو همشو نمیتونی یه جا بخونی، میتونی که روزی 2 صفحه شو بخونی. دیروز کیا سوره ها یا دعای آمه داوود خوندن یه مقداری شو و کیا گفتن او کی میره اصلا این همه راه رو این همه سوره، مگه ما وقت داریم بخونیم؟ یه دم کلا بی خبره، نمیدونه اصلا ام داوودی هست، ماه رجبی هست، ذکری، دعای، من کجا میتونم شبی 1000 تا لا اله الا الله بگم روزی؟ چقدر یا روزه بگیرم یا این ذکر سبحان الاله الجلیل رو به جاش بگم، ثواب روزه برام حساب بشه. ولی اونایی که میگن که من که میتونم همینجا که نشستم پای این برنامه تلویزیونی که حتما هم خیلی برنامه مفیدیه که براش وقت میذارم، کنارش هم چند تا ذکر بگم، ببینن خیلی کارا شدنی میشه. صفر و صدی نباشین، تو کارهای مختلفم تجزیه و تحلیل داشته باشیم. اگه براش یه وقت گنده نداریم، یه وقت کوچولو که داریم، میتونیم به چیزایی که اهمیت داره بپردازیم. حالا فکر میکنی این زینب خانم که اینجا منتظر ماست چی میخواد بگه؟ سلام خانم خادم.
سلام، صدای من هست؟
بله، با عزت و منم کم کم مرخص بشم با حواس.
من صداتون ندارم خانم عدی.
برو بیا.
نمیدونم چرا صداتون اصلا برا من نیست.
بچه براش بنویسین که یه دور برو دوباره بیا. خانم خلیل ارجمندی، سلام علیکم. یکم بلندتر. سلام، احوال شما؟
سلام،
خوبین؟ بفرمایین. الحمدلله.
اینی که مثلا اگه یه کاریو من واقعا اینم بهش نتیجه رو رسیدم. من پارسال توی ریاضی توی تیزهوشان برای شرکت میکردم. بعد اون سال ریاضی مثلا اگه یک صفحه بود ما بس 3 صفحه میخوندیم. بعد چون خیلی سخت بود هر روز هم میرفتیم اداره و اینا امتحان و اینا، بعد من این چند وقتی بودش که رفتم مسافرت و کارم خیلی واجب بود. هر سری مادرم بهم میگفت حداقل امروز بشین 1 صفحه‌شو بخون، 2 خطشو بخون. بعد من نمیخوندم. بعد 1 هفته شد امتحانم سر رسید. ولی هیچ کدومشو نخونده بودم و از سیستوشان حذف شدم و اینم برام شد یه نتیجه که کارامو دیگه به عقب نندازم و دیگه هیچ وقت نتونم مثلا دیگه این هرگز انجام بدم.
یکی اینکه کارا رو عقب نندازیم فکر کنیم همیشه وقت هست، واقعا همیشه وقت نیست، هر روزی کار خودشو داره. یکی هم که اگر یک کاری رو براش 10 ساعت وقت نداشتی 1 ساعت وقت داری. اگه اون کاری هست که ارزش داره اون 1 ساعت رو بذار. بعد 1 ساعت رو سر هم میشن روزی 5 دقیقه باور کن. اگه شما یک کاری رو که اصلا فکر میکنید براش وقت ندارید نمیتونید روزی 5 دقیقه براش وقت بذارید، میبینید چقدر شما از این تو این کار جلو افتادید. مثل کسی که میگه مامان جان ببین من فردا امتحان فیزیک دارم، امتحان ریاضی دارم، امتحان نمیدونم درس زیست شناسی هم باید تکلیفشو انجام بدم. ولی ببینید اگر شما روزی 1 بشقاب بتونید بشورید تو این زندگی شما هم سهمی دارید، شما هم دلسوز بقیه هستید. شما فکر نمی‌کنه همه کارا مال مامانه. یک روزی هم شما مامان میشی همه فکر نمی‌کنن همه کارا مال شماست. همونطور که شما به دیگران عاطفه و توجه نشون میدید، یه حالی از یکی میپرسید، یه محلی به یه بچه کوچیک‌تر میذارید، یه بازی باهاش میکنید، یه هدیه تو مسیر براش میگیرید و اینها رو جزء زندگی خودتون میدونید، این که آدم وایسه یه دونه شکلات نانی یا یه تک تک یا یه چیز از اون مفیدتر برای خواهرش بگیره وقتی ازش نمیگیره ها. ولی تصور این که من که وقت ندارم و به من که اصلا ربط نداره و هر کی هر چی میخواد بخره من که مسئول خرید نیستم و اینا باعث میشه که یادم به درد نخوری بشه. همه این لیسانس ها و مدرک های دنیا رو که گرفتین تهش میبینید که نه کسی شما رو دوست داره نه کاری بلدین و این وقتهایی که میشده خیلی بیشتر از اینها بابت مهرورزی به دیگران و توجه به اونها صرف بشه فقط صرف این که من درس دارم شده. روزی 1 بشقاب رو تو ذهنتون داشته باشید، میشه اندازه روزی 1 بشقاب شستن اندازه این که من به وقتهایی تو کنکورم بود میگفتم مادر جون من بین درسام که میخوام یه فضای عوض کنم شما یه مقدار سبزی اینها برام بخرین، من اینجا بیام شیویت پاک کنم، سبزی قرم سبزی رو پاک کنم، یه وقت سبزی خوردن درست کنم. و در حالی که دارم فکر میکنم دستم با این سبزی ها بخوره، تراوت پیدا کنه، کمکی هم کرده باشم بعد برم سر کار بعدی. ممنون ازتون، من نکات خوبتون. خب حالا اگر گفتید که فائزه مهاجر میخواد چی برام بگه بگید و بریم کم کم سر درس بعدی. از درس های جدیدتر نکته ها و خاطره هاتون رو بچه ها بگید. سلام.
سلام کنیم.
در خدمتون. ممنون.
خانم من راجع به هم که گفتی مثلا کم کم انجام بدید سمسی 5 دقیقه توی درسم به همین نتیجه رسیدم. مثلا معلم ما مثلا میگه واسه هفته دیگه مثلا امتحان ادبیات داریم، بعد من بدون اینکه بشم مثلا شب امتحان 2 ساعت وقت بذارم کل کتابو بخونم، همون هفته مثلا میگم مثلا شنبه درس اول، دوشنبه مثلا یک شنبه مثلا درس دوم. آفر.
شما میای اینجا
میگم بعد هم درس متنوع تری و هر روز میخونم.
یعنی در اصل از کدوم این نکته ها استفاده بله بله از کدوم این نکته ها وقت استفاده میکنی؟ صدا ندارن. تسلیم خانم یا فاطمه خانم هر کی زودتر میکروفون گرفت بفرم. بله هر دوتا با هم. تسلیم بگو. تسلیم خانم برنگی نشد؟ بله بفرمایید. سلام علیکم. یکم بلندتر بگو. آره داره هی بهتر میشه.
واقعیت یه سوال داشتم گفته بودی، یعنی توی صحبتتون اشاره کردیم که مثلا یک نفر نشسته داره یه فیلم میبینه در کنارش حالا ذکر بگه یا اینو
این خوبه، یعنی واقعا سواله برام این که مثلا چند تا کار رو در یک مثلا در لحظه با هم انجام دادن، یعنی که روی کار چی میگن دقت کردن و حالا دقت نظر داشتن و به ترتیب جلو رفتن.
خب جواب تو چجوری بدم؟ خوبه با همین نکته‌ای که بلدیم جواب میدم. آدم اگه صفر و صدی نباشه، اگه آدم بخواد صفر و صدی نباشه، صدا میاد؟ آها صدا اومد. آره اگه آدم بخواد صفر و صدی نباشه چی کار میکنه؟
خب نمیتونیم بگیم اگر ما یک کاریو با تمام دقت انجام بدیم اون کار بهتر خواهد بود چون که ما چند کار رو با هم انجام بدیم.
آیا تو همه موارد اینطوریه؟ یعنی مثلا سبزی پاک کردن همراه با ذکر گفتن مثلا با هم جور در میاد؟ بعد سبزی به اضافه ذکر به اضافه فیلم سینمایی هم دیدن چطور با هم جور در میاد؟
نه دیگه نمیشه.
ببین فیلم آموزشی کنکوره، میخواد معادله رادیکال حل کنه یا میخواد بگه آقای رفت اومد نشست بلند شد خوابید چه چرت و پرت گوهه الکی هم
گفتی؟ خب اگه بخوای همون چرت و پرترم ببینید دیگه حواست به سبزی نیست.
پس شما نیاز به تمرین داری. بچه‌ها کدوماتون میتونید 3-4 تا کارو همزمان انجام بدین اگه کار تخصصی نباشه؟ دستا بالا ببینم. این منا رو میبینی؟ این زیر ردیفه؟ این دستایی که این بالا میبینی؟ اینا میتونن. شما هم میخوای بتونی؟ حالا یه وقتایی سر کلاس معلم میگه حواستون به من باشه، این معادله رو خوب دقت کنید، اگر اینو یک بار خیلی قشنگ یاد بگیرید هر چه مسئله به شما میدن میتونی حل کنی. بعد الان یکی حواس میکنه که دندونشو خلال کنه، یکی همون دم با خواهرش دعواشه، یکی میخواد همونجا نهار بخوره، اونجا بهتره که چیکار کنی؟
فقط به درد.
آره اونجا 100% توجه شما رو میخواد. دیدی که آدم ها وقتی میرن نماز میخونن همراهش چیکار میکنه؟ همه معادلات عالم هم تو همون زمان باید حل کنن. لباس مهمونی فردا چی بپوشن باید همونجا مشخص کنن. کم بوده 200 کیلو تخمم بینش بخورن دیگه. نه همونجاست که گفتن خدا با همه توجهش داره به تو یه نفر نگاه میکنه، انگار نه انگار هیچ بنده ای دیگه داره، انگار فقط تو یکی تو این عالم آفریده و فقط میخواد گوش بده شما چی میگی. همونجا ما داریم بافتنی هم میبافیم، ژیمناستیک هم تمرین میکنیم، تو دریا هم افتادیم داریم غرق میشیم، یکی بیاد نجاتمون بده. بعد یهو میگه السلام علیکم برات، یادم میفته که داشتیم نماز میخوندیم. بالاخره چیکار کنیم؟ بالاخره کار رو با هم بکنیم یا نکنیم؟
اینطوری نتیجه گرفتم که بعضی از کارا رو میشه با هم انجام داد، بعضی از کارا رو نه نمیشه. بعضی چیزا احتیاج به دقت بیشتری داره و به صورت تنها ازش اینجوری انجامش داد، بعضی کارا نه.
آره من خودم از اوناییم که حسابی به خودم تمرین دادم که بتونم چندین کار رو با هم بکنم. چرا؟ چون ما میخوایم خیلی کار انجام بدیم، میخوایم خیلی از عمرمون استفاده کنیم. من میرسم خونه مثلا همزمان، فرض کن مثلا من صبح بیدار شدم، خب میام اول یه سوره یاسین میزنم آماده است تو موبایلم، قشنگ یه جای دم دست دنج میدونم کجا، سریع اینو میزنم تا این داره پخش میشه. فرض کن میخوام چای درست کنم، همزمان زیر گاز رو روشن میکنم، کتری آب کردم گذاشتم، همزمان تا داره این آب جوش میاد یه چند تا نون از فریزر درآوردم، یه چند تا تیکه گذاشتم روی این که اینم باهاش گرم بشه بشه خورد. بعد همزمان مثلا چند تا سوره یاسین رو دارم میخونم و اینم داره جوش میاد و نونم داره گرم میشه، چند تا بشقابای مثلا فرض کن دیشب بشقابی مونده باشه اینا رو هم شستم گذاشتم اونجا، یا اینکه به جای این کار چند تا حالا دارم کم کم میگم پیام هم چک میکنه، شما میگه دیگه اینجا ازش سوره یاسین در نمیاد. آره اگه دیدم من رفتم وارد پیام چک کردن یه حدم یه پیام مهم اون وسطی که بعد همین الان جوابشو بدم دیر میشه و جواب دادم، من که به هر حال دارم از ثواب شنیدن این سوره بهره مند میشم. اینم نشنوم بهتره فقط یه کار بکنم، یا این صدا هم تو این خونه باشه کل ملائکه و کل زمین و آسمونم حظشو ببرن، سلول های وجود منم در حال شنیدن باشم. پس میگم قطع نمیکنم، این پیامرم گوش میدم، ولی چون این یک دور سوره یاسین رو با چند تا کار دیگه کم وسطاش حواسم دیگه نبود که این آیه ها معنیاش چیه، یه دور دیگه هم گوش میدم. بعد شما میدونستین که سوره یاسین 12 دور قرآن حساب میشه؟ اینم از این، یعنی خودم رو تمرین دادم که بتونم الان که میخوام غذا بپزم کنارش چند تا کار دیگه، چند تا برنامه دیگه هم بهش بگیرم. یعنی من اصلا نمیشینم فقط تلویزیون ببینم، تا چه برنامه باشه که ارزش دیدن داشته باشه، بعد همراهش دستم مشغول چه کاری باشه و توجه هم یه وقتایی حتی یه خط درمیون. یه خط درمیون شما چه جوری فکر میکنی؟ مثلا میگی که صحبت‌های این کارشناس رو دارم گوش میدم، ولی صحبت‌هاش خط به خطش پر از مطلب نیست. همین که سرجم بدونم این مباحث راجع به چی هست و تو فضاش قرار بگیرم برام خوبه. ضمناً مثلا ممکنه یه خط درمیون یه پیامی رو جواب بده، یا اینکه یه کار یدی انجام بده، یه کار این تمرین بچه‌ها خیلی خوبه. حتی اونایی که فقط مغزشون میتونه یه کار بکنه، یا ظرف میشورن یا حرف میزنن، اونا که پس فردا یا رانندگی میکنه یا رادیو گوش میدن، اگه رادیو روشن کنه دیگه زده به چنار. اینا بعد خودشون تمرین بدن یه لحظه این یه لحظه اون، مثلا هم تمرین بدی هم موبایل داری جواب میدی، هم خواهرت داره حرف میزنه، یه لحظه اونو گوش کنی یه لحظه اینو بنویسی، یه لحظه اون یه لحظه این، بعد کم کم مغزتون آماده میشه که بگی من کلشو شنیدم، میتونم برات تکرار کنم که چی گفتی.
بله،
تمامندی خیلی خوبیام. خب محیا قانع هستند، از مطالب میخواییم برای ما خاطره بگید. هنوز من امروز خاطره نشنیدم غیر از خانم ملکی. بفرمایید. سلام محیا خانم، چه قلب تپندهی داری امروز؟
خب صدای من میام.
بله چجور؟
سلام.
بفرم. سلام.
اما من
خاطره نمیدونم.
آها، این که شما گفتید که حالا صبح که بیدار میشن میرم چای دم میکنم یا میرم در میارم اینا، خانم این به نظرم البته بجز اون که حالا قرآن پخش میکنید، این که حالا بعدش میرم در میارم، این فکر میکنم نمیشه چند تا کار با هم، چون که
خانش یه کار بود ها، خانش صبحانه بود. آره این گفت سبحانه و سبحانه و سبحانه کو سبحانه کو. خب اینا با هم بوده، همش با هم یه کار. متشکرم. حالا اومدی به ما کمک کنیم یا چی کار کنیم؟ یا خاطره بگی برای من. اصلا رفت دست، رفت خنده‌اشو کرد، رفت. خیلی خب بیاید کمک کنید به بس. تسنیم خانم بفرمایید.
سلام،
سلام، حال احوال شما؟ در خدمت شما. بفرمایید. ممنون.
خانم من در مورد تحلیل تجزیه تحلیل داشته باشیم
بفرمایید.
نه یه مدت بودش که یعنی یه مدت هستش که مثلا یه وسواس فکری مثلا جزئی گرفته بودم، بعد مثلا اینو با من میخواستم که ببینم چجوری باید این وسواس رو از بین ببرم، همه هر چی تو عالم مشکلات بود با هم قاطی میکردم، میرفتم تو میفتم من چنقدر مشکلات دارم، نمیتونم نفس بکشم، نمیتونم چجوری شده، اینجوری شده، اونجوری شده، وای وای وای.
مثلا شما که گاهی دست به قاط زدن خیلی خوبه دیگه،
یعنی قشنگ احساس میکردم که دیگه واقعا نمیکشم و اصلا یه خیلی قاطی پاتی خلاصه حرف میزدم و فکر میکردم و خلاصه همه چیم قاطی بود، تا اینکه یه روز بعد نماز گفتم آقا من بیام یه کاری کنم بعد نمازا بشینم مشکلمو به خدا بگم و به خدا تو راه حل من بده، و به طرز باور نکردنی در حالی که همه مسائل رو جدای از هم آدم بررسی کردم، اول اون وسواس فکری گفتم بعد این یکی بعد این یکی نه، بعد دیدم اه داره حل میشه که تموم شد که، یعنی جدا جدا تجزیه تحلیل کردن باعث شده بود که اون بار سنگینی که خیلی من اذیت میکرد سبک بشه، یه ذره کم بشه، بفهمم دارم چی کار میکنم، کجای کارم، باید چی کار کنم، و این تجزیه تحلیل واقعا خیلی بهم کمک کرد. پیشنهاد می‌کنم که دوستان اگر یه وقتایی مشکلی باشه که من با 614 مشکل دیگه قاطیش نکنید، اوضاع بدتر از این میشه. بشینید با خدا صحبت کنید، خیلی جواب اصلا بهترین راهکار جهان است. همه مشاوران و روانشناسان هم بهتر.
دقیقا، اصلا یه سری روانشناس علم شدن در عالم که بگن ما کلا میفهمیم بقیه چی نمیفهمن. بچه من خودم ارشد روانشناسی خوندم و دورمان کسی که روانشناسی خونده لیسانسش هم ریاضی خونده، دارم بهتون میگم که روانشناسا اینطور نیستش که همه موضوعات آدم بدونن و بتونن راجع به همه چی اظهار نظر کنن. اینا به اشتباه طبق یه سیستم غربی به آدم‌ها القا شده که روانشناس باید به شما یاد بده چجور زندگی کنید، مهارت‌های زندگی رو به شما یاد بده، در صورتی که وقتی آدم با حکمت‌های حضرت علی و آیات قرآن آشنا میشه، وقتی با اون کسی که میشینه پای صحبت اون کسی که خودش انسان رو تو این دنیا آورده و میدونه که چجوری اون آفریده و 124,000 پیامبر فرستاده برای راهنمایی این انسان که مسیرش رو اشتباه نره، عقل بهش داده مثل یک پیامبر در درون کار بکنه و سوالات آدم رو اصلا آدم سوال داشته باشه و بعد سوالاتش جواب بگیره، وقت کسی که عاقل میشه این پیامبر درونش رو فعال میکنه، اهل سوال میشه. سلام علیکم، هر کی دیر رسید زود رسید، خوش آمد. خلاصه بپیوندیم به بحث، وسطای بحثم اتفاقا سلام نکنه بیشتر ثواب داره. کسی هم باز میخواد بره، همینطور میخوان برین یواشکی بی سر صدا برین، کلاس نیست که حواس بقیه پرت. وقتی میگه خداحافظ من رفتم، تازه 45 نفر نگاه میکنن این چرا رفت، این که خب میرفتی دیگه به امید خود. آره، حالا کجا بودیم؟ اینجا بودیم که اگه سعی بکنیم عاقل تر بشویم، خودمون میشیم مشاور، هم مشاور خودمون هم مشاور دیگران. البته اینم یادداشت کنید که نشونه آدم عاقل این نیستش که از کسی سوال نکنه و بگه خودم همه چی بلدم. اتفاقا دانایان هم دانند هم پرسند. هر کی بقیه شو گفت بنویسید ببینم. اولش این بود، دانایان هم دانند هم پرسند. خب هیچ کی بلد
نیست؟ دانا هم داند و هم پرسند، نادان نداند و نپرسند.
آفرین، شما الان با سعدی میونتون خوبه. نادانان ندانند و نپرسند. اینایی که میگن خودمون عقل داریم همه چی رو بلدیم، اتفاقا از بیعقلشونه. این هست هر چه عاقلتر خودم بلدم خودم همه چی رو میدونم نمیکنم. اون کلمه اسمش چیه؟ اون آدمایی که خود فکر میکنن خودشون هم عقل کلن، اسمش تو قرآن استقناه. اما من استقنا، کسایی که فکر میکنن که خودشون همه چی دارن، خودشون همه چی بلدن، به هیچ کی احتیاج ندارن، سوال نمی کنن، بعد یه اشتباه که دارن همه عمرشون با همون اشتباهاتشون زندگی میکنن. چی شد رسیدیم به اینجا؟ از همین که یه ها یکی گفت روانشناس، اومدیم تو باغ این که خیلی روانشناس ها رو جدی نگیریم. یه روانشناس اگه مؤمن باشه میاد حرفای حق رو با بیان خوبی به شما تحویل میده و اگه غیر مؤمن باشه حرفای باطل باطل رو با بیان قشنگی به شما تحویل میده. بعدم میگه روانشناسا گفتن فلان، در صورتی که این روانشناسا از منفی بینایی تا مثبت بینایی عقایدشون خراب و درسته، تا شما به سمت اون مثبت بینایی بری یا اون منفی بینایی. پس چی بالاخره ممکنه هر مربی، هر معلمی، هر کارشناسی بیاد هر حرفی بزنه، ولی ما باید ملاک‌های حق داشته باشیم بتونیم بگیم این حرف با یه آیه از قرآن میخونه یا نه، با یه حدیثی میخونه، با عقل میخونه و عقل و آیه و حدیث اینا همدیگر رو تایید میکنه. اگه شما یه چیزی از لحاظ عقلی فهمیدی و باز هی تجربه کردی، بررسی کردی، فکر کردی، هیچ مورد خلاف اون پیدا نکردی، بعد کم کم ببینی ای آره این حدیث هم داشته، این آیه هم داشته. وقتی من مطالب لحظه درنگ و روزانه به ذهنم می اومد و نکته هاش رو پیدا می کردم و آماده نوشتن می کردم، بعضی هاش رو از ابتدا حدیث و آیه تو ذهنم داشتم براش، چون من حدیث و آیه زیاد می خونم. بعضی هاش نه، مثلا به نظرم می اومد که تحلیل داشته باشی، موضوعات جدا از هم بررسی کنی. به ذهنم می اومد که اگه ملاکای ثابت داشته باشی، مثل علم یک پرچم تو رو حفظ می کنه. به ذهنم می اومد که آدم نباید افراط و تفریطی باشه، بعد که میشستم دلیلش رو مینوشتم، نکاتش رو مینوشتم، بعد یه هم میدیدم که یه حدیث مثلا اول اخبار هست حدیث میذاره، من بود و خودم میرسونم که
حدیث رو از دست ندم. خیلی وقتا تو خونمون در کمدار شما باز کنید میبینید که یه حدیث خوشگل نوشتم زدم، یا مثلا یه ورقه بلند پر از حدیث، شعر، نکته، مطلب، که انقدر اینا رو ببینم که تو ذهنم دیگه به بعد یا میدم که یه حدیث نادان را نمیبینی مگر در افراط یا تفرید. عربیش هم میگه لا یور الجاهل و الا مفرطن او مفرط. ای چه قشنگ این حدیثم داشته. قرآن میخونم یا میدم که راجع به اینکه جوگیر نشیم، از اکثریت پیروی نکنیم، خدا تو قرآن گفته که بل اکثرهم لا یعقلون. اصلا بابا اکثریت اینها از عقلشون استفاده نمیکنن، اکثریت از تفکر نمیکنن، اکثرهم نمیدونم از حق اعراض دارن. ای پس تازه شما ملاک پیدا میکنی که اگر یه کاری رو بدید اکثریت یه جامعه دارن میکنن، این همون کار غلط است. بعد میدم که ای حضرت علی هم همینو گفتن، نروید از راهی که روندگان آن بیشمارن. اتفاقا اونا که میگن ما بیشماریم، اگه کسی اومد گفت ما بیشماریم، ما بیشتریم، پس باید به ما رأی بدین، معلوم میشه که نباید بری از اون مسیری که اکثریت عوام الناس، نه اکثریت مؤمنا. اگه رفتی مثلا یه جدی توی مسجدی، توی جمع مذهبی، آدمای حسابی دارن میگن ما اکثریتمون رو این موضوع توافق داریم، اکثریت آدمای عاقل رو باید حرفشون رو شنید. ولی اکثریت عوام الناس اگه این مدل شلوار میپوشن، این مدل بوق میزنن، این مدل خونهاشونو تزیین میکنن، معلوم میشه که اینا هم مطابق عقل، چون خود خدا میگه اکثریت از عقل پیروی نمیکنن، این هم کار غلطیه. نباید بگیم مردم ها عقلشون به چشمشونه. خب مردم خیلی اشتباه میکنن که عقلشون به چشمشونه. حالا میخواد یه خواستگار توی خونه بیاد، بیا بکوبیم بسازیم همه چی رو تغییر بدیم. شما که اون آدمای کم عقلی که عقلشون به چشمشونه، به دردتون نمیخوره. شما اینقدر مؤمن و سالم و درست کار باشی که خدا سالم ترین های درست کارش رو سراغ شما بفرسته، نه اکثریت جوگیر آدم ها رو شما هم جوگیرشون بشید. آفر. ما با تفکر بنیادمون رو تقویت کنیم تا در مقابل حرف های غلط مردم و رسانه ها نسبت به حق سست نشویم. الله اکبر. خانم مهاجر چندمی شما؟ ببینیم که هفتم هستن. خیلی خوب، خیلی عالی. شنیدم مدرسه شهید مطهری هم بودین، درسته؟ یا هستین؟ بله هستم. خیلی خوب، میریم نکته های بعدی. آماده این؟ کمربندا بسته، موشکی ها میخواه از زمین بلند شه. شما مدرسه شهید مطهری؟ او خیلی خوب. به بچه های دیگه تونم بگید چرا فقط شما ستا تو این کلاس، این همه بچه خوب تو این مدرسه هست و تو مدرسه های دیگه، اونا رو هم خبر کنین، تک خوری نکن. آیا رسیده ایم به این نکته بچه ها؟ ملاک های ثابت رو گفتیم. یه نفر دست بلند کنه بگه من راجع به ملاک های ثابت هم یه چیزی بگم، واقعا به این فکر کردم، عمل کردم، تو موضوعاتی که آدما به در و دیوار خودشونو کوبوندن، اشتباه کردن، غصه خوردن، هرس خوردن، من مثل بقیه رفتار نکردم، من این ملاکای ثابتی داشتم، همه اوضاعشون ریخت به هم، من سعی کردم که ساده و محکم از کنار ماجرا رد بشم، درگیر هر بحثی نشم، چون باور خودم یه ملاکی داشتم. بله فاطمه خانم بفرمایید.
بله یه ملاکای هستش یه زندگی.
خب
مثلا اینه که به خودت امیدوار باشی، یعنی مثلا یکی از راه برسه بیاد به تو، این کارت اشتباهه، تو اصلا نباید اینجوری باشی. مثلا من خودم مثال میزنم، ما یه فامیلی داریم، من یه مدتی بودش که تو حتی تو مهمونیایی که همه ما هم دیگه محرم بودیم، چادر از سرم نمی‌کشیدم بیرون. بعد یکی عوام اومد گفتش که وای چرا اینجوری میگردی، یکم بازتر بیا. گفتم نه، من این استایلمو دوست دارم، میدونم وقتی من این زیر چادرم در امن و امانم، مثلا به بعضی نیستن که خودشونو وا بدن و اینا، حتی اگه چادرم نذارم ولی بازم میتونم چی کنم، خودم مثلا جمع کنم، جمع جور کنم خودمو.
خب
بعد مثلا من کلن دارم به همه میگم، به خودمون باید ایمان داشته باشیم، خودمون میدونیم این کار درسته. الان مثلا من میدونم الان من چادری، منی که الان چادریم کارم درسته، نه یا مثلا دو روزی مثلا آره اون آدمی که میومد جلوی من میگفت چرا اینجوری میگردی شبیه معذرت میخوام، شاید شبیه این زنای پیر میگرده، گفتم از من چیزم اصلا نابود نیستش که، من یه روسری قشنگ میبندم ولی با حجاب، شاید از اون تلقایی که بذارم صاف بیفته روسری قشنگ بیفته، شلخته نباشم زیر چادرم، حفظ باشم از چشم نامحرم و به خودم ایمان داشتم.
خب که من الان احتمالا بعضی دوستای دیگه هم الان میخوان از شما سوال، بچه ازش سوالی ندارید؟ موافقید همه باهاش؟ الان کسی هست اینجا بخواد نظر دیگه ای داشته باشه، حرف دیگه ای بزنه، با هم این بحث رو کامل کنیم؟ بگید اینجا، این زیر بنویسید نظراتتون، بذار اینجا میکروفون بدم به حسنا ببینم حسنا چی میگه، بقیه هم نظرشون رو بنویسن. سلام حسنا خانم، بگو.
سلام، صدای منو داریم؟
بله، حال شما خوبه؟
بله خانم.
بفرمایید.
خانم یه سوال که داشتم بود که الان فاطمه جان گفتش که توی جمعی که هر من محرم هستن هم چادر سرم میکنم بازم، و من یه سوال میشه گفت حالا دارم ازت، که وقتی همه اون دور محرم هستن در تو میتونی راحت باشه، حالا نمیتونی خیلی آزادانه و اینا، ولی خب روسری رو حداقل میتونی در بیاری، اون چادره دیگه لزومی نداره که باشه اینجا، و اون همه محرم خود خدا همین اجازه رو داده و گفته.
من جوابشون رو بدم، گفتم یه مدت اینجوری بودم، البته هنوز که مثلا میرم بیرون چادرم سرمه، ولی دیگه الان مثلا تو جمعه خانوادگی مثلا دایم هستن دیگه اونقدر من باز نمیگردم، شاید مثلا یه لاستیک بلند و با یه شلوار خیلی بلند داشته باشم، کلا شاید یه بلیز هودی مانندی چیزی بلند باشه تا پایین زانو باشه، یا کلا مثلا یا آسین حلقهی مثلا یه جوری نباشه. این احترامه به نظر من، حجاب یه نوع احترامه.
الان داری نظرات بچه ها رو میخونی؟
بله
بله، اینو هم قبول دارم که اینو احترام، اون موقع الان گفتی یه مدتی اینطوری بودن، الان که دیگه نیست خود بکن تسی هم، ولی منظور من اینه که کامل آزاد بشم که خودت داری میگی یه حجاب معمولی عادی و درست.
یعنی الان ما با صحبت‌های شما به این نتیجه میرسیم که آدم ممکنه یه مدتی دوست داشته باشه به یه سبکی بگرده، بعد از یه مدتی این دوست داشتنش رو تغییر بده، فکر کنه که خیلی هم عالی و دقیق و واجب نبوده، درسته؟
من نظرم الان کلی بگم، من چیزی که سر و تا حرفم مشخص میکنه اینه، چیزی خودت اعتماد داری میدونی درسته، من میدونستم مثلا جلوی دایی چادر بپوشم خیلی زایست که مثلا جلوی دایی کسی که از خونسته محرمسته، حتی در طرف در مادرسته باید محرمه، اینا خدا هم بهت گفته که این محرمه، میتونی راحت باشی دیشه. من متوجه این اشتباه هم شدم، البته اشتباه آنچنانی نبود که مثلا دارم براش یه کار انجام دادم، نه اشتباه آنچنانی نبود، یه سوء تفاهمی بود که من عقیده داشتم به این حجاب یه نوع مثلا چیزیه که واجبه مثلا پیش داییم اینا، بعد چند چند رفتی سر چادر برداشتم پیش داییم، البته برداشتن چادرم الان دیگه کم کم با بلیز جلوش نفر بلیز آستین بلند.
الان حرف فاطمه سادات رو قبول داری؟ میگه دیگه این که ما بیام جلو داییمون تاپ شلوارک بپوشیم واقعا کار درستی نیست، قبوله؟
نه دیگه
واقعا نیست، روسری و چادر دیگه الزامی
باز نسبت. ببینید وقتی مثلا شما جلوی پدر مادره، خب به نظر من نقیده رو دارم، مثلا من جلوی بابام اگه خود واقعا من سختم جلوی بابام با یه شروالک باشم، یه حس سبوکی می کنم،
یه حس عقلی به آدم میگه این کارو نکن،
یه حسی به میگه که الان این کارت خیلی اشتباهه، با این حالی که درست پدرمه، محرممه، اخونمه،
مهمه.
آره یه آدم باید وجدان آدم اجازه نمیده، به قول خانم قانه وجدان آدم اصلا اجازه اینو نمیده که مثلا من جلوی پدرم اینجوری باشم.
حالا بچه تا همینجا بحث رو نگه داری، شما کار خوبی کردی که یه مثالی زدی، بعد همراه مثالت که خیلی هم یه زمانی روش محکم بودی کم کم تغییر کردیم، اون محکمی اول رو گذاشتی کنار و هی یه حسی به شما میگفتش که اینجوریام نیست، از یه طرف احساس میکنی یه کار خوبه، از یه طرف هرچی که بیشتر رشد میکنی احساس میکنی که به این سفتی هم قرار نیستش که باشه.
نه ولی من کلن قرار
نگرد این چادر
اگر این چادرم یک روز خدای نکرده از سر من بره کنار، ولی اون حجاب اصلیمو دارم، یه مانتوی بلند تا زیر زانومو دارم،
رو سری که موهام معلوم نباشه حتی یک کارمون رو دارم.
خیلی خب. اینجا نگه دارم. من میخوام برات بگم که چه چیزی آخرش تو این دنیا قابل اتکاس. الان با سکوت میکروفونت باز باشه ها، ولی گوش کن. میخوام گوش کردن مونم یکم قویش. بعد یکی از چیزهای خیلی خوبی که تو کلاسای فکری اتفاق میفته و امتیاز داره برای آدم اینه که اگر با قاطعیت تمام یه مطلبی رو گفت، ولی کم کم با بحثای عقلی که مطرح میشه و مثالهایی که آورده میشه احساس کرد که میتونه اینجا تغییر عقیده بده، خود تغییر عقیده دادن قشنگش هم یه امتیاز بالا داره. نه همه جاها، ولی یه جایی که واقعا عقل میگه که این حرف از اون حرف میتونه بهتر باشه، قبول کن. آدم قشنگ راحت هم میتونه قبول. حالا اینجا بخوام با هم بخوایم چی بگیم؟ میخوام بگیم که یه وقتا یه حسی به آدم میگه یه کاری خوبه. یه حسی به آدم میگه یه کاری بد. یه حسی به آدم میگه اینجا عصبانی باش، اصلا داد بزن، جیغ بکش. 4 ساعت بعدش نه، اصلا نیم ساعت بعدش یه حس دیگه با آدم میگه اینجا وقت جیغ کشیدن بود، تو خجالت نکشیدی وایسیدی اینجا عصبانی شدی جیغ زدی، چشیتو بسی هرچی درد در اومد گفتی و دری حتی باید حرف میزدی به این، حالا چجوری میتونی جمعش کنی این همه پرونده خراب برای خود درست؟ بعد آدم یه حسی دوره بهش میگه راست میگی من آخه چرا این کارو کردم؟ بالاخره ما وسط این حسا چی کار کنیم؟ بعضی وقتا رفقا میگن که ببین اینو وجدان که میدونی چیه، وجدان تو حرفشو گوش کن. میخوام بچه براتون بگم وجدان هم خیلی حرفی که میخوام بزنم عجیبه و کلاس ما سطحش یه کلاسیه که هم بچه های ابتدایی میگم ابتدایی متوسطه اول، هم بچه متوسطه دوم، هم رفقای دانشجو و فارغ التحصیل کاملا همه این بحثا رو میفهم. بنابراین هر کی تو هر سنی هست اینجا حواسش باشه که به دردش میخوام. میگن تو کتابایی که ما میخوندیم، بعضی از کتابای خوبی که میخوندم، یکیش این بود که وجدان طبق تربیت خانوادگی آدم ممکنه که نقش بگیره، شکل بگیره. یعنی تو یکی از قبایل آمریکا اینجوریه که انقدر که اینها همشون شجاعت رو به این میدونن که تو تونسته باشی آدم بکشی، اگه یه پسر 15-16 ساله باشه تو این قبیله که تا حالا یه دونه آدم هم نکشته باشه، خیلی عذاب وجدان میگیره و واقعا خجالت میکشه از خودش، میگه چقدر آدم پخمه یا آدم اینقدر. فکر کنی بچه ها وقتی اینا بخوان طبق وجدانشون عمل کنن، یه کم به کم یکی این بر میکشن یکی اون بر میکشن، تا یکی دعواش میشه با اون یکی کلنگ و بیلو برداشتن رفتن. و واقعا
مثلا
اینجوری بوده قبلا دنیا.
معذرت میخوام وسط این کلامو تو یه پرانتز باز کنم بگم، مثلا ما چند سالی، یعنی همین امسال و امسال پارسال بود، پارسال بود که سردارمون به شهادت رسیدن، ما قشنگ تو دلمون همه میگفتن چی جوری دل داشتن، مثلا این بمبو انداختن چی جوری این کار، مثلا یه بچه رو تونستن بکشن، ولی مثلا توی کل داعش و عراق و اینا کلا همه اصالتشون همین شکلیه که آدم
مثلا واسهشون یه چیز عادیه دیگه کلا،
یعنی یه جوری اینو آموزش داده و بهش گفته که
یه چیزی که پایتخت مثل اینه میگه مثل خیار سر میبرن.
حالا بذار کم
کم از این بحث، مثلا این کار راحته، مثلا مثل ما که سوسکو خیلی راحت میکشیم، مثلا برای یک شخص دیگه بگه وای چجوری میتونی مثلا یه سوسکو بگیری با پاز بکشی، اصلا چشیدی میتونی این کارو کنی،
لطیف ظریف صورتی بیگناه نیست واقعا زیر پا. حالا یه چیزی هم گفتی که همه کلی افتخار میکنن به کشتنش، یه پروانه رو حداقل بگی یه صحبت. حالا بذار خیلی بحثمون تا خیلی خشن نشدیم سراغ داعش نرفتیم اینا، بیایم بگیم که بین همه این حسا و این مدل وجدانهایی که یا درست یا غلط تربیت شدن و تحت تاثیر جوان از بچه اون خانواده، از بچگی بچه داعش ها رو نشون میدادن که تفنگ دستشون رو عکس میدازن و اینا، شما بین همه این حسا باید کدوم حرف رو بشنوی؟ یه حسی میگه خب سب کن از کجا بفهمم اسمش چیه، اونی که باید حرفشو بشنویم اسمش چیه، حس عصبانیت رو قبول کنی، حس پشیمانی رو قبول کنی، حس خوش اومدن رو قبول کنی، حس مامانم میگه عمم میگه خالم میگه بابا میگه رو قبول کنی، معلم زبانمون اینو میگفت معلم عربیمون رو میگفت رو قبول کنی، کدوم این حسا رو قبول کنی؟
هوشت، یعنی عقل و هوش و یعنی قلبت، همه بدن، تمام عقل و نقاط بدن دیگه این کار درسته.
ببین اینا اسمش نه بدنه نه غریزه است نه هوشه، نه اینا اسمش عقله. و شما از کجا باید بفهمی این چیزی که به ذهن شما میاد عقله، هوس نیست، غریزه نیست، جو فامیلی نیست، مد جامعه نیست. حتی ببین مثلا میگن که حیوانات وقتی از تخم بیرون میان به شکل غریزی مادرشون میشناسن، انسان به شکل غریزی شیر میخوره، به شکل غریزی عصبانی میشه، به شکل غریزی خودشو ممکنه پشتون پرت کنه پایین. شما که نباید بر اساس غریزه و هوس و مد جامعه و خوشم اومد و خوشم نیومد. یعنی اگر همین فاطمه یه خلیل ارجمندی که تا پارسال فکر میکرد که تو فامیل محرمشون هم دوست داره چادر رو سر سر کنه، بعد سال بعد دیدی که با شلوارک کنار دریا داره راه میره.
نه من اصلا چون هم همیدم کردم.
مثلا حالا مثلا اگر این به یه حسی کلن داره گوش میکنه که اینجا میگه افراط بکن و اونجا میگه تفریط بکن، یک روزی اگه مثل امروز براش تولد بگیریم و دیگه تحت تاثیر این حس ها حرکت نکنه، اسمش میشه
بله. حالا به قول مامان من که میگه همیشه میگه یک 70 سال عبادت یک شبه به باد میره.
آره، اگر که چی باشی، تحت تاثیر چی باشی؟
یه جویه که این دور و بری ها میدن.
آها، پس ما واقعا با حرف شما داریم دنبال ملاک ثابت میگردیم، بذار تغییرش بدیم. اگر شما گفتی ببین به خودت اعتماد داشته باش، آیا این ملاک ثابته؟ این خودی که از امسال تا سال بعد یه چیزای فکر میکنه بعد میفهمه نپخته فکر کرده بوده، افراط و تفریطی فکر کرده بوده، این خودو پس بذاریمش کنار. ها، به خودت اتفاقا بچه اعتماد نداشته باشی، به اون چیزی که به ذهنتون میرسه اعتماد نداشته باشی. نگو من پس ما هیچ وقت نمیگیم من اینطوریه، من اینطوریه، این اشتباه تری حرفی که میتونی بزن. بیایم بگیم که
این اخلاق من، این خلقوی من اصلا.
اگر
من این مدت یک عمومی که دوستان بودش دیگه، مثلا مامانش میگفت این کارو نکن، یعنی تو نباید اصلا این کارو کن. الان مثلا قشنگ چش با چشم بسته میرفت تو چاه، گفتش مامانش قشنگ گفتش اینجا نرو، مثلا این حرکتو نکن. گفت این اخلاق من، دوست دارم این حرکتو کنم.
آره، حالا بچه‌ها به جای اینکه فکر کنیم اینو چجوری به کسی بگیم، میتونید که صوت کلاسو بفرستید، براش یه مقدماتی رو بچینید تا به موضوع برسه. الان ما داریم با هم به یه مطلبی میرسیم دیگه.
بله.
با هم داریم میفهمیم که هر چیزی که به ذهن ما رسید ملاک ثابت نیست. ملاک ثابت اون چیزیه که امروز درسته، 100 سال پیش درست بوده، 100 سال بعدم درسته و اینها قانونهای اساسی عالمند که رئیس جمهورها عوض میشوند، تاریخ و جغرافی ها عوض میشوند، ولی اینا ثابتن. ببین اگه من به شما بگم بار کج به منزل نمیرسد، این درسته یا این ضرب المثلی؟ ممکنه تغییر کنه، ممکنه یه روزگاری برسه که همه بارهای کج به منزل برسن، همه مناره های کج همینطور بالا برن و نیفتن. میشه همین چیزی؟
نه به نظر من.
میگه که
هم شاید با یه علمی بشه، ولی خب همین بالا بارهای کج در اصل منظورش، من همیشه از این ضرب المثل اینو برداشت کردم که نون حرامی که تو به دست میاری هیچ وقت
خیر و خوشی مصرف
نمیکنی. این چیزیه که همیشه ثابته توی اون دنیا. تو اگه حالا به خونت هم برسه بخوری، هر اتفاقی که راجع بیفته اون دنیا باید جواب پس بدی.
آره. این که میگه خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج، این ضرب المثل درسته؟
نه.
شما چه 100 سال پیش چه 100 سال آینده خشت اول و کج بذاری جل رو همونم آجرا رو کج بشینی بچینی تا بالا تا ثریا، یعنی تا آسمون، این دیوار
یک روزی بالاخره، مثلا اگه یه روزی بالاخره این کج، این شیبی که انقدر کج میشه دیگه به یه جا باید برسه دیگه، آخرش همش میریزه،
آخرش کج میرود بالا، حالا چه بریزد چه نریزد بالاخره این کج است. برام میگفت
کج هر کنی کج بود
این ننه، این منارش کج است یاده دونه. آها. خب میخواییم که برگرم به بحثم. خیلی ممنون، قشن بحث داغی رو فرام کردین، متشکرم. و دوستان بیاید به خودمون کمک کنیم که دقت کنیم این پیامبر درونی ماست که داره صحبت میکنه با ما، و این شیطون است که کلن دنبال یه فضا میگرده یه وزوزی بکنه و در بره. تا بیا بگی کی بود؟ فکر میکنی خودت بودی که گفتی که من که فکر میکنم اینطوریه، ممکنه من اشتباه فکر کنم. اگه یه کسی گفت به نظرم
من اون چیزی که شما گفتید، من همون اولی که گفتم ملکای ثابت دیگه به خودت اعتماد داشته، ولی من الان نظرم کاملا با حرفی که شما به من زدید واقعا تغییر پیدا کرد.
بچه‌ها یه امتیاز بهش بدیم ببینم چند امتیاز میدین به این خود تصحیحی که ایشون انجام داد. اینو بهش میگن خود تصحیح. هی. یعنی به جای اینکه کسی دیگه بگه
یعنی خودمون تصدیق کردم، یعنی میدونستم این حرکت اشتباهه.
آفرین. هی همه بگن اینجوری نیست، بگه نه همینه که من میگم. نه اومد گفتش که من الان به همون استحکامی که گفتم فکر میکنم اینطوریه، قشنگ الان یه تغییر عقیده میدم. الان به نظرت چی درسته؟ با چی کار کنیم؟
به نظر من بعضی چیزا امکان داره مثلا بدونی اشتباه، یعنی کلا بدونی این حرکت اشتباهه، شاید این حرکت درست باشه، ولی مثلا بعضی وقتا به خودت ایمان نباید داشته باشی. مثلا بعضی وقتا شاید اون شیطان درونیت باشه که باید میگه این کارو کن، مثلا حجاب نکن.
یعنی به جای این که همیشه به خودت ایمان و اعتماد کامل داشته باشی، به چی ایمان و اعتماد کامل داشته باش؟
به عقل و هوشم.
هوشت یا عقلت کدومه؟ به منطقت یا عقلت کدومه؟
من کلم به منطقم.
ببین داشتیم این همه حرف میزدیم که شما بگی منطق یا بگی عقل.
عقل و منطق با هم دیگه،
عقل و منطق یکی نیستن. عقل یه چیزه،
عقل و منطق با هم دیگه،
هوش یه چیزه، نمیدونم اینا که میگید هر کدوم یه چیزه.
به نظر منم عقل و منطق با هم دیگه یکی هم از صفات مهم نظرم. حالا هوش شاید در قضیهش جدا باشه، ولی عقل و منطق به نظر منم یکیه.
مثلا مثل همون خوابیدن و یعنی زنده موندن و نفس کشیدن میمونه، یعنی عقل و منطق کلا با هم دیگه باید جور در بیاد.
یه لحظه بچه، منطق یه چیز دیگه است. هرچی شما با سوادتر میشین متوجه میشین کلی ملت تو دانشگاه و حوزه منطق میخونن. معلوم میشه ما خیلی چیزای منطقی بلد نیستیم که باید کتاب ها براش بخونن. شما میدونید که مثلا دوتا میشه چند تا؟
چهارتا.
آها، همیشه دوتا چهارتا نمیشه. مثلا همیشه دوتا چهارتا نمیشه. همیشه یک به اضافه یک میشه چند تا؟
دوتا.
ولی نه اینطور نیست. یه وقتایی مثلا یه نفر با یه نفر همکاری میکنن، نتیجه کارشون 10 برابر بهتر میشه. یه وقتایی یه نفر با یه نفر همکاری میکنن، کار میخوابه اصلا، میگن خودمون تنهایی میکردیم میشد، حالا با هم دوامش شد کلن کار کنسل شد. یکی به اضافه یکی گاهی میشه 0، گاهی میشه 1000.
آن البته یه چیزی هم هست، این همیشه 2 میشه، ولی ارزش اون 2 مهمه.
آره، حالا اینا بحثای منطقه که چی از چی کوچیکتره، چی از چی بزرگتره. آیا اگر یه چیزی رو همه گفتن درسته؟ درسته. فکر کن تا مثلا تا اون زمانی که گالیله به دنیا اومده بوده و بزرگ می‌شده، همه می‌گفتن زمین چیه؟
زمین ثابت خورشید داره می‌گرده.
آره، زمین صافه و بعدم زمین ثابت خورشید. چون همه دارن اینو میگن، پس منطق حکم میکنه که این حرف همه رو بپذیریم. بابا این همه آدم تا حالا اومدن رفتن، همه گفتن زمین صافه. بابا این یه نفر یهو بلند میشه میگه بابا ما یه آزمایشی کردیم، ما فهمیدیم که اینطوری نیست، از این به بعد اینطوری نیست. منطقی که حکم میکرده هرچه همه میگوین درسته، حالا منطق حکم میکنه که شما این یه نفری که درسته رو حرفشو ارجحیت بدی به اون همه آدمی که حرف غلط میزد. پس بچه‌ها، منطق یه اصولی داره، ولی ما به اون چیزی که باید اتکا بکنیم عقل. عقل از منطق بالاتره. عقل که منطق رو تشخیص میده درسته یا نه، عقل که تشخیص میده گاهی یکی به اضافه یک ممکنه 2 نشه، میاد فراتر از منطق حرف میزنه. عقل که شما به شما میگه که تو بعضی از ببین منطقا آدم کارهای خوبو بکنه یا نکنه، واقعا یه آدم
منطقا انجام بده
کار خوبو بکنه. عقل به شما میگه بعضی از کارهای خوب رو نکن تا بتونی کاری لازمتر و خوبتر و مهمتری رو انجام بدی. من بشینم الان مثلا از صبح تا شب نماز مستحبی بخونم بهتره، یا اینکه 2 تا حدیث بلد باشم؟ الان به من بگی 1000 رکعت مستحب نماز مستحبی بهتر است یا 2 تا حدیث بلد بودن؟ 2 تا حدیث. چرا؟ چون این 2 تا حدیث ملاک ثابت میده به کل زندگی من.
شاید همین 2 تا دونه حدیث یه جاهای زندگیت به دردت بخوره.
آره، یعنی میگه یه جاهایی این نماز مستحبیه خوندنش بهتره و بعضی جاها نخوندنش بهتره. ما
مثلا اگه بخونی صبح تا شب، مثل چیزای دیگه است، مثلا صبح تا شب بشینی درس بخونی، از کارهایی که مثلا نمیتونی غذا بخوری، صبح تا شب 24 ساعته از غذات میفتی، از قیافت میفتی، از
آفر. عقل میگه بعضی درس ها رو نخون، و عقل میگه بعضی دکتره ها رو نگیر. عقل میگه چه بسا شما مادر یک فرزند صالح سالمی باشی، شرف داره به 1000 تا مدرکی که بقیه گرفتن. عقل میگه بعضی از کارهای خوب رو نکن تا بتونی به کارهای خوب بالاتر، مفیدتر و لازمتری برسی.
بله، ما اصلا یه معلمی داشتیم میگفتن که همیشه با خانم میگفتیم خانم ما یه تصمیم داشتیم که نمیتونم بیدم از اینجا بگم، میگفتیم خانم چرا این نمیشه؟ گفتش هیچ وقت نگو چرا نمیشه، یا باید تلاش رو کنی. دیدی اگه تلاش جواب نداد بدون خدا داری این کار میکنی که حتی این کار خوب شاید یه جا به درد نخوره، شاید یه جا قشنگ مخالف زندگی چیز بتونه زندگی تو بعد به طرف کج بکشه.
فائز خانم مهاجر میخوان بیان کمک ما، همونطوری که عقل به ما میگه که حتما واجبات تو انجام بده با حواس جمع انجام بده، ولی تو کارهای مستحب و مکروه این عقله که میاد درجهش رو تنظیم میکنه. تو ماه رجب یه کمی اتفاقا بیشتر قرآن بخون، بیشتر نماز مستحبی بخون، همه اون مال درس خوندن و کارهای دیگه نی، این کم و زیادی ها رو به حال عقل و روایات و آیات رو کمک میکنه. بگو پازه جان.
خانم من این که میگید عقل یکم باش مخالفم، چون عقل ما ممکنه مثلا اشتباه بکنه. ما میتونیم مثلا اگه نیاز به یه منبعی داریم که ببینیم کارمون درسته نه، سند و روایت هم حساب کنیم، ولی عقل اشتباه ممکنه بکنه.
عقل اشتباه کنه؟
بله.
ببین اونی که اشتباه میکنه اسمش عقل نیست. الان میخوام عقل رو به تو معرفیش کنم. اونی که اشتباه میکنه اسمش عقل نیست، اون مثلا تجربه من بوده، اون علم محدود من بوده، اون من میگم با چشم خودم دیدم، بعد آدم میبینه با چشم خودش هم اشتباه دیده بوده. درسته شما شده با چشم خودتونم اشتباه
دیده
با گوش خودم شنیدم، بعد بغل دستی میگه خب اشتباه شنیدی، من شنیدم اینطوری میگم ای بچه من با گوش خودم خود عوضی میشنم، برای که زن حواست هست زن حواست نیست. اونی که اشتباه میکنه و بعدن معلوم میشه که اون قانونی که گفته بوده اشتباهه، اون یه قانون تجربیه که تا حالا فکر میکرده که معادله جاذبه زمین اینه، بعد به مرور میفهمن اونه، اون عقل نیست، اون مثلا یه روش منطقیه، یه روش تجربیه به کار بردن، بعد کم کم فهمیدن که
عقل و دانشه،
فهمیدن که علمیه که علمیه که محدود بوده، کامل نبوده. ولی عقل اگر گفتش که به آدم، به کسانی که به تو خوبی میکنن بدی نکن، اگه عقل به شما میگه به بزرگترات احترام بذار اگر آدمای خوبیان، ببین نمیگه حالا مثلا بزرگترت ابو جهل بهش احترام بذار، یه بزرگتره که آدم خوبیان، به کسایی که به تو ظلمی نمیکنن ظلم اذیتی نکن، کلا به هیچ کس تو عالم ظلم نکن. بابا حرف عقل رو همیشه بشنویم و حرف عقل حرف خداست. ببین حرف عقل حرف خداست. امام صادق برای این که ما بدونیم چی عقله و چی هوسه و چی تجربه های بشریه که ممکنه اشتباه بشه، به ما یه تعریف خوب دادن، گفتن عقل همانیست که انسان را به سمت بهشت میبرد.
خانم به نظر من هر کاری اگه بخوای بکنی باید به نتیجه کارش هم فکر کنی، یعنی به آیندهش فکر کنی. الان مثلا من دارم این حرکت رو میرم، اگه مثلا من الان این همه پول جمع کردم توی این همه سال پول جمع کردم، اگه یه روز دارم همه رو خرج رفیقام فامیلام دوستان کنم، این همه سالم به باد میره. بعد به آینده آخرش هم فکر کنم، مثلا امروز خرج کردم، امروز خرج کردم خیلی هم بهم خوش گذشت، شاید بهترین روزم، ولی مثلا دو روز دیگه اگه حتی به همون پول 1000 تومنش هم نیاز داشته باشی میگه ای دل غافل من چرا این حرکت رو زدم.
درست. حالا رفقا نوشتن عقلی که از چارچوب قرآن و اهل بیت بیرون نزنه، ما اینجوری میگیم اونی که از چارچوب قرآن اهل بیت هیچ وقت بیرون نمیزنه اسمش عقله. ببین عقل تعریفی داره، اونی که میگن العقل ما عبد به الرحمن و کتس و به الجنان، این حدیث قشنگی که من حفظم کمکم میکنه اینجا بتونم تعریف درست بگیم. عقل همونیه که با آن بندگی خدا را میکنن و با آن بهشت به دست میاد، یعنی عقل قرآن و شرع رو تایید میکنه و قرآن و شرع عقل رو تایید میکنه، با هم یکیه. منتها قرآن رو باید بری ورق بزنی بخونی تا ببینی چی گفته. عقل در درونت برات قرآن و روایات رو میگه و میگه این کارو بکن و این کارو نکن. عقل یه حلال مسائل همراهه. وقتی حالا آدم میگه پا من از کجا بفهمم بالاخره یه چیزی که به ذهنم میرسه عقلیه یا هوسیه یا تجربیه یا زن و گمانیه یا شیطونی و یواشه که اون وسط ها رد شده یه چیزی چرتی گفته، شما باید ببینید که اینها جزء ملاک های ثابت عالم هست یا نه، این حرف رو قرآن یا روایات تایید میکنن یا نه، این حرف بهش میخوره که پیامبر خدا رو خوشحال کنه یا شیطون رو خوشحال کنه. شما که میگید جواب
عقل میتونه تصمیم گیری کنه
و تشخیص بده این عقل بود یا شیطون بود. مثلا ملائکه بله. حرف عقل رو میان به آدم میزنن، این ملائکه بود یا شیطون بود؟ ملائکه و عقل حرف خدا رو میزنن. باید فکر کنی اگر که الان امام زمان اینجا بودن به شما میگفتن این کارو بکن یا نکن، اگه پیامبر خدا اینجا بودن شما این کارو میکردی، این تصمیم میگرفتی، خوشحال میشدن یا میگفتن داری اشتباه میکنی؟ شیطون اینجا جشن و پایکوبی را مینداخت یا اینکه پودر میشد میرفت پی کار؟ اینجوری آدم تشخیص میده که این پیامبر درونیشه داره حرف میزنه یا حتی اون چیزی که با چشم خودش دیده ولی اشتباه دیده و اشتباه فهمیده و برداشت. بچه ها بیاید به طور جد بر اساس عقل تصمیم بگیریم که به خودمون و فکرهای خودمون خیلی اتکا نکنیم. بریم یه ذره ملاکهای محکم عالم رو بشناسیم، چه ضرب المثلهای درستی که آدم میتونه مرور کنه و واقعا ببینه که جدا درسته و خلافش وجود نداره. مثلا یک کسی گفت چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، شما میگید اگه پیامبر خدا بودن واقعا یه چراغ داشتن اینو مسجد میبردن یا تو خونهشون میبستن؟ اینا همه زندگیشون رو فدا کردن برای اینکه جامعه اسلامی قوت بگیره، نمیبردن تو خونه خودشون. پس اینجا چراغی که به مسجد رواست به خانه حرام. هر کسی از یه جا رد شد یه ذره مثلا پروند و بقیه هم تکرار کرده ممکنه درست نباشه. خواهی نشوی رسوا.
یکی از اینجا یکی از بچه ها اسمشون خانم مهاجره اونا که موضوع به چیزی که گفتید وجدان یکم به خانواده و محل کار مربوطه، مثلا مطلبی هستش که در خانواده بشه یه جده این دیگه. خانم من یه مطلبی در باید که بگم
بفهم.
مثلا شما باید الان اینجا اینجاست که عقل به درد میخوره. آره مثلا من توی محلی زندگی میکنم، مثلا بالا شهر، مثلا تجریش صادقیات، یه جاییه که همشون میهجابن. تو باید بگردی اون وسط ببینی الان این که هجاب نکنه این وسط الان باش. الان مثلا توی چی یه جا من رفته بودم، یه بار هم یه بار رفتی بالا شهر، یه جاهایی هستش، یه جایی هستش که مثلا دو تا دونه آدم باشه که نقاب زده باشه، چادری باشه.
چون زمان گذشته خلاصه‌شو بگو.
چادری باشه. ما باید بگردیم بهترینش اون وسط پیدا کنیم. نگردیم دو تا دنبال اینایی که مثلا حجاب ندارن و اینا. و بگردیم اینه اونی که چادریه، تو از اون الگو برداری کنی.
یا از این حرف کامل‌تر میتونه چی باشه؟ اصلا شما دنبال ملاک‌های ثابت کف خیابون نگرد. کجا بگرد دنبال ملاک ثابت؟ ما نمیتونیم تو جو اجتماع بگردیم. هر روزی یه چیزی مد میشه و یه چیزی از مد میفته. اگر آدم تصمیم گرفت که مثلا بعضی غذاهای خوراکی کارخونه ای رو نخره، اگه هر مغازه‌ای رفتید که فقط همونو داره، مثلا من فرض کن تصمیم دارم که سوسیس کالباس نخورم به خاطر اینکه کلی آشغال با این قاطی میکنن میشه سوسیس. خب من اگه هر فروشگاهی رفتم سوسیس کالباس داشت، این دلیل میشه که من برم بخرم؟ نه. من میگم اصلا فکر کن که یه کشور خارجی هستی، حتی گوشت حلال معمولی هم به راحتی پیدا نمی‌کنی، در میشه که تو اون گوشتی که اونجا میدن بخوری؟ نه. شده آدم هیچ وقت گوشت نخوره؟ شده آدم دو سال یه بار که میره ایران و برمیگرده چهار تا تیکه گوشت بخوره؟ ولی این که تو جامعه
شده مثلا آدم گوشت علی کسی گوشت نخوره نمیره مثلا باید که نون خشک
بشه.
ولی مثلا نمیشه این دوم گوشت خوکی چیزی که اگه حرون باشه و اینا.
و اینایی که میگن ما مجبور شدیم و ناچار بودیم و دیگه چیز دیگه نبود و همه همکارای ما همینطوری بودن و همه همسفرای ما همین کارو کردن و اینا، دلیل نمیشه. میشه یه اتوبوس پر از آدم دم اذان صبح که میشه تو مسیرن، یک ساعت بعدم تو مسیرن، رانندم هیچ جا نگه نمیداره، هیچ کم هیچی نمیگه. میشه یه بچه 9 ساله بلند شه اعتراض کنه، خواهش کنه، با یه صحبت قشنگی راننده رو متقاعد کنه که یه گوشه وایسه، ولی 40 تا آدم بزرگ در سکوت بشینن و این بگه اون که هیچی نگفت، اونم بگه اون که هیچی نگفت، اونم بگه منم که روم نمیشه، یه وقت با آدم دعوا میکنن، یه وقت با آدم فحش میده، هیچی، همه جوگیر بشینن.
یه موقع زایشی، یه موقع یه حرفی بزنه دمبم
فرو اینا. دنبال این باشیم که چی درسته چی غلطه و درست و غلط رو از کف خیابون و رفتار مردم به دست نیاریم. بحث خیلی مهمی بود. برای اینکه به این بحث مهم پرداختیم و نشد که امروز درس بدیم، این نکته 11 رو من از رو میخونم. این 11 بیشتر از نکته 10 به بحث امروزمون ربط داره. شما روش تأمل کنید و واقعا ربط این دوتا موضوع به همدیگر رو پیدا کنید، مخصوصا که ایام امیرالمومنین ماه رجب هم هست. به هشدار امیرالمومنین علیه السلام توجه کنیم، مراقب وظیفه خود باشیم. من شغل نفسه و به غیر نفسه تحیر فی الظلمات و ارتبک فی الحلکات و مدت بهی شیاطینه و زینت له سیئ و اعماله. این از اون حدیث هاست که بچه باید حفظ باشین، خیلی به کار میاد و آدم ها به شدت اشتباه ها میکنن چون اینو نمیدونه، این ملاک ثابت رو نمیدونه. چی؟ هر کس خود رو به غیر خودش مشغول بکنه، هر کی حواسش رو به غیر خودش بده، چند تا اتفاق میفته. یک، در تاریکی ها حیران میشه، در هلاکت ها گرفتار میشه، شیاطینش او رو در طغیانش استمرار میدن، یعنی هی بهش میگن آفرین بازم ادامه بده، و بدی اعمالش رو برایش جلوه میدن، میگن خوب کاری هم کردی. هر کی حواسش رو به جای اینکه بده به وظیفه خودش، به مسئولیت خودش، به ثواب و گناه خودش، مواظب باشه خودش هیچ وقت حرف زشت نزنه، خودش هیچ وقت بی مسئولیت نباشه، هر کی حواسش داد به بقیه، اون داد زد منم داد زدم، اون صفر گرفت منم صفر گرفتم، اون جواب خانم معلمو داد منم دادم، اصلا با هم متحد شدیم کلاسو برزیم به هم. تو باید همه متحد میشدن، شما یکی کار اشتباه نمی کردی. پیامبران که بهترین بندگانن فقط به وظیفه خود در برابر خدا عمل می کردن. اگر همه مردم درست شدنی بودن، پیامبران که از همه شایسته تر و داناتر بودن درستشان می کردن. این همه تکرار قرآن در مورد اینکه اکثرهم لا یعقلون، اکثر الناس لا یشکرون، اکثرهم لا یؤمنون، خبر از این می دهد که اغلب مردم ممکن است بنای اصلاح نداشته باشند. شما یک نفر اگه خواستی لطف کن جمعگیر اکثریت نباش. آیا وقتش رسیده که باور کنیم اگر امر معروفی در کار است وظیفه ما در برابر خداست تا شرط تأثیر رو فراهم کنیم، روش درستش رو یاد بگیریم، دلی یکی رو به دست بیاریم، با یه بیان خوبی باهاش ارتباط برقرار کنیم، توی زمان و شرط خوبی یه حرفی رو بزنیم که دوست داشته باشه قبول کنه، نه وظیفه مردم که فوراً خوب بشن. ببین من چون فکر کنم وظیفه توئه که من هرچی گفتم سریع قبول کنی، حرف میزنم قبول نکنی عصبانی میشم. ببین تو وظیفه رو در مورد خدا در برای خدا انجام بده، دیگه این که قبول که قبول نکنه اونم خودش میدونه. امیرالمومنین میفرماین و امر بالمعروف تکن من اهله، امر به نیکی ها کن تا اهل آن بشوی. وقتی من حرفای خوب میزنم، وقتی کارهای خوب میکنم، اهلش میشم، پس این برای من خوبه. خود ارزیابی، ببین چقدر ربط داره به بحث امروزمون، خود تصحیحی و حساب کشیدن از خود امر لازمی است. چه خوب است که مادر، پدر، معلم و هر که در امری مسئولیت و نقشی دارد رفتارهای خود را مرور کند، خطاهای خود را بیابد، از نوع اندیشه و طرز عمل خود ایراد بگیرد و از دیگران نیز برای نقد و اصلاح خود کمک بخواهد. من کان لهو فی نفسهی واعظ کان علیه من الله حافظ. هر که واعظی درونی داشته باشد او را از جانب خداوند نگهبانی است. امام علی فرمودن، گفتین یعنی چی؟ هر که واعظی درونی داشته باشد خدا یک حافظ و مراقبی براش قرار میده.
بله هست، من تا بگم.
بله بفرمایید.
هر که ایمان درونیش قوی باشه، یعنی یکی هستش که مثلا همیشه مواظب بشه، ایمان داره مثلا بر اینی که مثلا یه نفر الان هستش که کنارمه، ایمان داره از داخل به خودش، بعد مثلا خدا یکی رو میفرسته براش مثلا مواظب بشه.
نظر دیگه ای داریم دوستان؟ ممنون از نظر شما. بچه واعظ درونی داشته باشه خدا حافظ براش قرار میده. چقدر بچه این نکته 11 به حرفا که امروز زدیم ربط داشت به اون مبحث این که ما ملاک‌های ثابت رو بشناسیم و دنبال ملاک‌های ثابت باشیم ربط داشت. خود تصحیحی توش بود، مراقب وظیفه خود باش توش بود، اینکه حواستو به بقیه نده جوگیر بقیه نباش توش بود. آره نوشتین که اگر آدم خودش رو مراقبت بکند اون وقت، اگر که یه وقت یادمون رفته باشه خوب باشیم خدا یادمون میندازه. بله خدا خودش حافظ ما هست. اون واعظ درونی اسمش چی میشه حالا؟ کسی که واعظی درونی داره
ایمان
اسمش میشه عقل. آره عقل داره. خب عقل که همه دارن که، پس چی؟ ما که جلسه اولمون سرچ بکنید، اولین چیزی که تو کانال راجب این که همه عقل دارن یا ندارن. آره همه عقل دارن ولی به عقلشون هم گوش بدهند. کسی که این که نوشتن اکثر هم لا یعقلون یعنی عقل دارن بهش گوش نمیدن، از عقلشون استفاده نمی کنن. واعظ درونی که میاد شما رو وعظ میکنه، نصیحت میکنه، پند میده، یعنی میخواد که بگه از عقلت استفاده کن.
همین عقلی که استفاده نمیکنه ازش میتونه بس مثلا الان استفاده نکنید، سر امتحان استفاده نکنید، جاهای دیگه استفاده نکنید، بعد میشه که قشنگ همه چی یادمون میره به نظر من، بس مثلا فاسد میشه دیگه این عقل.
یعنی عقل عالیه، عقل درجه یک چی ندارن؟ تعقل ندارن، از عقل استفاده کردن رو ندارن. ما وقتی تفکر میکنیم ممکن به نتیجه خوبی برسیم، ممکن به نتیجه بدی برسیم، پس تفکر میکنیم. ولی اونی که میگه این تفکر تو خوب بود یا به نتیجه بدی رسید کیه؟ این عقل. از عقلمون استفاده کنیم تا بشیم عاقل. یه ت باید اولش نصب بکنید تا همه آدمایی که تعقل عقل دارن اهل تعقل هم بشن. خدا به ما یک واعظ درونی بده که ما رو نصیحت بکنه و ما رو دعوت به این که از عقلمون استفاده بیشتری بکنیم تا این عقل هی بیشتر رو بیاد و بیشتر کارآمدی خودش رو به ظهور برسونه رو ببینیم. بعضی ها واقعا عقل دارن ولی حیف که
باید برای همین خواستمون یکم تلاش کنیم. مثلا من تو این چند وقتی تو کلاس های شما بودم واقعا چیزایی جدیدی بهم اضافه شد، یا مثلا عقیده هایی که داشتم. مثلا امروز گفتم خود به خودت ایمان داشته باش، ولی فهمیدم مثلا همین ایمان داشتم به خودم خیلی چیزا رو میتونه تغییر بده.
ممنون ازتون. صحبت باران جان رو هم دقت بکنیم که مگه نمیگن رطب خورده من رطب کی کند؟ پس چرا امام اینجا میگن که اول حرفای خوب بزن تا کم کم اهلش بشی؟ الان باران به دو تا حرف درست برخورده، نمیدونه این حرف درست رو باور کنه بیشتر یا اون حال درست رو با هم تداخل میکنن چی کار کنیم؟ معلوم میشه که هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. به پیامبر گفتن به این بچه بگین خورما نخوره براش خوب نیست، گفتن فردا بیاین. میگن فردا گفتن چرا؟ چون روز خورما نخورده بودن. گفتن تأثیر کلام من بیشتر میشه. نگفتن واجبه که اگه کسی خورما خورده حرف نزنه دیگه با کسی که. گفتن من میخوام تأثیر کلام من بیشتر بشه، بیشتر نتیجه بگیرم، اینو فردا بگم بهتر. حالا اگه این میگفت من دیگه دارم میرم خارج از کشور فردا اینجا نیستم، پیامبر میگفتن من واجبه که هیچی نگم، برو نمیتونم صحبت کنم. میگفتن خدایا تاثیر کلام منو زیاد کن. یه استغفار میکردم، بعد میگفتن عزیزم من امروز خورما خوردم، بعد مثلا یکم هم گرمیم کرده، ببین مثلا تو نخوری برات بهتره. ولی این چی؟ اینجا وقتی حضرت میگن تو امر معروف بکن تا اهل معروف بشوی، البته نمیگن هر جا رسیدی به هر کسی هم امر معروف کن، ولی کلا گفتن کارهای خوب و دعوت مردم به کارهای خوب باعث میشه که ما خودمونم اهل خوبی ها بشیم. مثل من که الان این مطلب برای شما میگم، بعد ممکنه مادرم اینجا رد میشه بشنه بگه که تو مگه خودت همه اینا که میگه انجام میدی؟ خب برو اول همشو انجام بده بعد بیا بگم. خب من نکات حضرت علی رو میخونم و میگم و با هم میشنویم، با هم یاد میگیریم، من انشالله روز به روز بهتر میشم. درسته؟
بله.
انشاءالله کمکتون کنه خدا همه شماها معلمان این مباحث بشید و این توان رو دارید که این نکته های قشنگ رو به بقیه هم یاد بدین و دختر خاله ها و دوستا و همکلاسی ها و هم مدرسه ها شما وقتی نارد شما میشنون و میبینن چقدر آرامشتون بیشتر، خودشناسیتون بیشتر، خودتحصیحی و اصلاح شدن شما بیشتره، اونام دلشون میخواد که مثل شما اینقدر پخته باشن و یاد بگیرن. موفق باشین، خوش گذشت باهاتون. دلم میخواد جلسات بعدی که میاین بگید که ما با این نکته را رفتیم نشستیم بلند شدیم و خاطره ها داریم اومدیم براتون تعریف کنیم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. از طرف بچه به همتون میگم خسته نباشید و دستتون هم درد نکنه.
خدا نگهدار همگی. ممنون از شما.
خوب نبود.